بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. درس ما آیه 53 از سوره نساء است، ولی برای تغییر ذائقه باز دوست دارم که ابیاتی رو از مثنوی برای شما بخوانم و بعد وارد قرآن بشوم. البته بی تناسب نیست با موضوع. مقدمه دفتر سوم است، یا به قول مشهور دیباچه دفتر سوم. خب دیباچه ها رو یا آغاز ها رو معمولا همه میخوانیم، مثلا قرآن رو همش نیت میکنیم که از اول شروع کنیم. بعد همین 5 تا آیه اول سوره بقره که میخونیم دیگه یه کاری پیش میاد و رها میشه، دوباره میریم دنبال کارمون. سال بعد یادمون میاد که میخواییم قرآن بخونیم، دو مرتبه هم 5 تا آیه رو میخونیم و باز یه کاری پیدا میشه، میریم دنبال کارمون، تمام میشه. اینه که سرانجام هم 5 تا آیه رو خیلی خوب بلدیم. حالا دیباچه ها رو هم حتما اونایی که مثنوی رو مطالعه میکنن دیباچه 6 دفتر رو حتما مطالعه کردن. یک نکات ظریفی در برخی از ابیات هست که در واقع مفسر قرآن هست و خوب است که به اون مفاهیم توجه بشود. هدف من هم این هست که دوستان دقت بکنند که آنچه اینجا در تفسیر گفته می شود یک مسائلی است که پیشینیان به آن توجه کردند و یک مطالب من درآوردی و جدید نیست. من این رو هر 3-4 ماه، 5 ماه، 6 ماه اگر جلسه باشه و تفسیر باشه این تذکر رو میدم، که مخصوصا برای کسانی که چهره های جدیدتر هستند یا اصلا جدید هستند ممکن است یک مقداری با اون مطالبی که در جاهای دیگر شنیدن متفاوت باشد. قصد من این است که این تفاوت ریشه داره، تفاوت جدید نیست که محدث باشد و من درآوردیم. ای ضیاء الحق حسام الدین بیار. این یکی از همصحبت‌های مولوی بوده است و مشهور است که اشعاری رو که مولوی می سروده حسام الدین می نوشته. البته این کلمه هم که ما حسام میگیم غلطه، کلمه درست حسامه و حسام به معنای شمشیر است. ای ضیاء الحق حسام الدین بیار، این سیوم دفتر که سنت شد 3 بار، که هنوز هم در زبان ما و اصطلاحات ما میگوییم که تا 3 نشه بازی نشه. بله، پس خیلی قدیمی است، ریشه داره این سیوم دفتر که سنت شد 3 بار. برگشا گنجینه اسرار را، در سیوم دفتر به حل اعذار را. قوتت از قوت حق میزهد. رو ایناش دقت بکنید. قوتت از قوت حق میزهد. اگر تو نیرو داری و توان داری و قوت داری، این قوتی است که ریشه در حق باید داشته باشد و زهیدن به معنای تراویدن است. از کوزه همان تراوت که دروست. پس اگر در تو و ذات تو حق باشد، قوت تو از آن حق می تراود، نه از عروقی که از حرارت می جهد. این قوتی که قوت بدنی توست و از عروق توست، این قوت حق نیست. قوت حق چیز دیگری است. این چراغ شمس کو روشن بود، نز فتیل و پنبه و روغن بود. این خورشید نورش از فتیله و پنبه و روغن چراغ و نفت و گاز و اینها نیست، از خودش نور داره. نور از خودشه، خودش نورانی است. خب این آیه رو اگر یادتون باشه یه جایی در مثلها، فکر کنم امثال در قرآن و اخیراً هم به مناسبتی بیان کردم که از زجاجتو که انها کوکبون دریون یوقدو من شجرت مبارکه. کجا بوده؟ بحث شجره. زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یزیء ولو لم تمسسه نارون نورون علا نور. گرچه آتشی او را لمس نمی کند و مس نمی کند، ولی نور روی نور است. این دیگه این خودش ساطعه، خودش نورانیست. یهد الله لنورهی من یشا. سقف گردون کو چنین دائم بود، نز تناب و استونی قائم بود. به ستونهایی که تو نمیبینی آن را، این آسمان را افراشته ایم. قوت جبریل، قوت جبریل خیلی مطلب تو این دیباچه هستا. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. قوتش رو از اونجا میگیره جبریل. حالا دیگه بحث جبریل رو خیلی واردش نشدیم هنوز، ولی حالا اینها رو به خاطر بسپارید. یک اشارات دیگری هم به جبرئیل بوده است تا آخر قرآن اگر رسیدیم و عمری باقی بود، اون وقت جبرئیل هم مثل همین نوری که مولانا ازش صحبت میکنه بر شما مکشوف میشود، یعنی از عالم غیب به عالم شهود میآید. همچنین این قوت ابدال حق، ابدال به کسانی میگویند که به مقام خلیفت اللهی رسیدن، یعنی بدل حقه، بدل خداست، جای اوست و صفات او را احراز کرده است. همچنین این قوت ابدال حق، همز حق دان، نز تعام و از طبق. طبق هم هر چیزی که خوراکی درش بچینند اون طبقه. حالا صورتهای مختلف داره، کوچک داره، بزرگ داره، به اندازه بشقاب و تا به اندازه طبق و بزرگتر. یعنی شما یک میز پذیرایی که 300 نفر 400 نفر هم دورش بایستند و غذا بخورن، اون هم طبق است. پس این قوت ابدال حق از حقه، نه از طعام و طبق. جسمشان را هم زنور سرشته اند. می دانید که خیلی از کلمات فارسی در اصل الف اولش بوده و بعضی جاها به ضرورت حالا این الف حذف شده و بعد دیگه کم کم اصلا بدون الف گفتن. مثل شتر در اصل اشتر بوده، یا سرشتن اسرشتن. این کلمات الف داشته، حالا از اینا زیاده در فارسی. جسمشان را هم ز نور اسرشته اند، تازه روح و از ملک بگذشته اند. پس جواب معراج روحانی و جسمانی رو ببینید در دو کلمه با چه ظرافتی تعیین میکنه. جسمشان را هم ز نور اسرشته اند، تازه روح و از ملک بگذشته اند. چون که موصوفی به اوصاف جلیل، ذاتش امراض بگذر چون حلیل. فقط اگر موصوف به صفات جلیل بشوی، صفات خدای جل و علا، این جلیل همونه ها که شما در متون قدیمی نمیبینید که اسم خدا بیاید و عز و جل یا جل و علا دنبالش نباشه. پس این جلیل بودن خدا حالا یکی از صفاتی است که در جلد سوم فکر کنم حتما آمده، اونجا مراجعه کن. پس وقتی کسی موصوف به اوصاف جلیل شد، از اون امراض میگذرد، که خب نمونه هاش در قرآن هست که میگه کسانی که در دلهاشون فاما الذین فی قلوبهم مرض ولی فزادهم الله مرضا، اگر مرض باشه خدا مرض رو اضافه میکند. یا به زنان پیامبر که خطاب میکند که لستنک احد من النساء، شما مثل بقیه زنها نیستید. خطابم خانم های اینجام هستا که اون کسی که می نشیند و قرآن گوش می دهد و مخاطب قرآن است، دیگه مثل زنهای دیگه نیست، متفاوته دیگه، دیگه جایگاهش رو باید عوض بکنه، دیگه نمی تواند مثل بقیه مردم باشه، نمی تواند، حتما باید از اون نقطه ای که هست به یک نقطه بالاتر و فراتر برود. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، اگر پرهیز پیشه کنید و الا تفاوتی ندارد. که من زن پیامبر هستم، نه، این شخصیت نمیاد، تقواست که شخصیت میاد. و قولوا قولا معروفا، حرف که میزنید سخن خوب بگویید، حرف حق بگویید، درست حرف بزنید. اینا تفاوت هاست. ولا تخزعن بالقول، زنان پیامبر داره میگه با ناز و کرشمه سخن نگویید. زنان پیامبر غیر از عایشه سنشون از 50 به بالا بوده. وقتی این آیات نازل میشه اصلا بیش از 60 سال داشتن، ولی به همونها داره میگه، داره تعلیم میده. یعنی به اولی سخت میگیره که بقیه حواسشون رو جمع بکنن. ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون وقت در شما طمع میکند کسی که در دلش بیماری است، مرض داره. یعنی در جامعه مدینه النبی هم دل بیمار هست؟ بله بله هست. پس فکر نکنیم که اونجا چقدر خوب بودن و چقدر نمیدونم تربیت شدن، نه، فقط اون تقواست. حالا اینجا بحث سر این بیماری بود که چون که موصوفی به اوصاف جلیل، ذاتش امراض بگذر چون حلیل. پنج حس و شش جهت گشت از تو رام، اینها رام تو هستند. یعنی حواس، دست تو بخوای تکان بدی، بخوای چیزی بخوری، بخوای جایی رو نگاه بکنی، بخوای قدم برداری، بخوای خودت گرم بکنی، اینها همه این حواس در اختیار تو هستند، رام تو هستند. و همینطور شش جهت. بخوای جلو بروی میرم، عقب بروی میرم، چپ بروی میرم، راست بروی میروی، بالا بروی میروی، پایین بروی میروی. جهات همه در اختیار تو هستن، رام تو هستن. ای عناصر مر مزاجت را غلام. میبینی که عناصر در مزاج تو هم برده و اسیرن. یعنی یه چیزی رو تو میخوری، اون معده و روده و اینها کار خودشون رو میکنن و دیگه تو هیچ دخالتی نداری، تو دیگه تصمیم نمیگیری. اونا برده و غلام مزاج تو هستن. از همه این خوراکی ها بهترینش رو تجزیه میکنه، وارد خون میکنه و پلیدی ها و بدی هاش رو خارج میکنه. هر مزاجی را عناصر مایه است، وین مزاجت برتر از هر پایه است. اما تو دو مزاج داری، یه مزاج دنیایی است و جسمانی، یک مزاج روحانی است. دو تا داری و این مزاج از نظر پایه و مرتبه بالاتره. اصلا تمام اون مزاج جسمانی تو باید غلام و برده مزاج روحانی تو باشد. همونطوری که اون عناصر مزاجی در جسم برده هستن، کار خودشون رو انجام میدن، این مزاجت در جهان منبسط وصف وحدت را کنون شد ملتقط. این چه مزاجی است؟ مزاجی است که در جهان منبسط، نه مرکب. یعنی یه چیز بسیط داریم، یه چیز مرکب داریم. جسم ما مرکبه از عناصر مختلف، از سلول‌های مختلف، از اجزاء مختلف، مرکب. اما روحی که در این جسم قرار داده شده و از سنخ باری تعالی است، این بسیطه. ترکیباتش چیه؟ روح چه ترکیبی داره؟ بسیطه. اون وقت در جهان منبسط اگر تو وارد بشوی، ملتقط وحدتی، اونجاست که وحدت رو میچینی و جمع میکنی. یعنی سنخیت پیدا میکنی تا اینکه بتوانی بگویی انا لله و انا الیه راجعون. تا در این جهان منبسط وارد نشوی، یعنی روح منبسط، روح بسیط را تفکیک نکنی از عالم ماده و جسم و یک شأنیت مستقلی برای او قائل نشوی، تو جزء همین دنیا هستی که انما الحیات الدنیا لعب و لهو. ای دریغا عرصه افهام خلق، سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق. حلق یعنی راه بلعیدن. اگر این راه بسته بشود، این جسم تباه میشه. از این راه که انسان مواد غذایی رو به بدن خودش میرساند و خودش رو حفظ میکنه، سلامت خودش رو حفظ میکنه. خب اون عنصر بسیط که روح هست، اونم یه حلقی داره و از اون حلقش میخورد، مینوشد، شراب طهور مینوشد، از شجره طیبه میخورد. کجا؟ فی جنت عالیه قطوفها دانیه، در اون بهشته، میوه‌هاش در دسترسه. پس اگر نتواند از اون میوه ها بخورد یا نشناسد، یعنی حلق نداره، یعنی راه تغذیه روح را بر خودش بسته است، اون روح از بین میره. پس تأسف ببینید چطوریست. ای دریغا عرصه افهام خلق، سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق که چیکار بکنه. ای ضیاء الحق به حزق رای تو، رای معنای رأی و حزق هم شنیدید مثلا میگن طبیب حاذق یعنی ماهر، حزق یعنی مهارت مصدرشه. ای ضیاء الحق به حزق رای تو، حلق بخشد سنگ را حلوای تو. تو می توانی حتی سنگ را عوض بکنی. ثم قست قلوبكم فهی کل حجاره او اشد قسوه. اون سنگه. و این حلوای شیرین گفتار تو می تواند اون حلق بسته خلق را که موجب شده از سنگ بشوند باز بکنه. کوه طور اندر تجلی حلق یافت، به سخن آمد. وقتی خدا بر کوه متجلی شد، کوه به سخن آمد. سنگ بود دیگه، سنگ بود. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اون سنگ نرم میشه. کوه طور اندر تجلی حلق یافت، تا که می نوشید و می را بر نتافت. باز هم بالاتر و فراتر میخواست. سار دکن منه و شقل جبل، سار دکن منه و شقل جبل، هل رأیتم من جبل رقص الجمل. دیدی کوه مثل شتر برقصه؟ در سوره اعراف آیه 143 هم همین مضامین رو دارد. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، آمد با ما قرار ملاقات داشت. اول خدا با او سخن میگوید در قرار ملاقات. خب بفرمایید آی موسی کجا بودید؟ چه کردید؟ میگه من قومم رو اونجا گذاشتم اومدم اینجا یه سری بزنم. قال رب ارنی انظر الیک، اومدم تو خودتو من نشان بدی ببینمت، خواهم ببینم. این دیدن خیلی مهمه ها. خب آه خانم کجا بودید؟ از این طرفا اومدم شما رو ببینم. این دیدن با چشم نیست، حتما با چشم نیست و مفهومه ها، یعنی همه میفهمیم. آمدم شما رو ببینم، میگه خدای آمدم ببینم. خیلی راحت. بله، دیدار حقه. قال لن ترانی، خدا گفت هرگز منو نخواهیدی. دیدن من که اینطوری نیست. ولکن انظر الی الجبل، اما خب حالا به کوه نگاه کن. فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کوه بر جای خود بایستد و هیچ حرکتی نکند تو مرا خواهی دید. خب کوه که نمی ایسته، همیشه در حال حرکته. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا. خب موسی خیلی خیره شد به کوه که ببینه کوه می ایستد. عاشق بود دیگه، میخواست ببینه خدا رو. تو معنی نمیبینی، اما اگه کوه ایستاد در مکان خودش مستقر شد تو مرا میبینی. حالا این خیلی کش پیدا میکنه، شاید بهتر باشه اصلا رهاش کنیم همینجا. و خر موسی صعقا. ببینید اینجا که موسی نگاه میکنه به کوه، دقت میکنه در کوه، بعد میده کوه اصلا داره متلاشی میشه، ولی خدا بهش میگه نگاه کن، دقت کن به کوه، نظاره کن، ببین چه اتفاقی در کوه میفته. قبلش از سنگ، مثنوی هم از سنگ صحبت میکنه، قرآن هم از سنگ صحبت میکنه، لو انزلنا هذا القرآن از سنگ صحبت میکنه. ولی مشکل در همین نظاره کردنه که جوابش در آیه دیگره، وزمم یدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء، دستت رو ببر توی بغلت، اون وقت خارج می شود بدون اینکه هیچ سوء و بدی دیگه در اون باشه. اینا اصطلاحاتی است که در همه زبانها هست ولی کمتر بهش دقت شده، اما اشخاصی مثل مولوی به او دقت کردند یا حکمای ما دقت کردند به این اصطلاحات. حالا نمیخواستم از اون طرف دیگه تو آیات دیگه برم، ولی خب معنا روشن نمیشد که چرا این باید به کوه نگاه بکنه و کوه که در جاش مستقر نشد، بدتر شد، اصلا رو هم ریخت به طوری که موسی اصلا قش کرد، افتاد، خر موسی صعقا، در حالی که بیهوش بود بر زمین افتاد، بیهوش شد. خب ما این اصطلاح رو در فارسی هم داریم، میگیم که سر به گریبان تفکر فرو برده است، یا دست به گریبان تفکر فرو برده است. یعنی اساساً وقتی انسان به فکر فرو میره دستش رو در بغلش میذاره. نشانه فکر عمیق اینه که انسان دستش رو یک جایی تو بدنش متوقف میکنه. پس دست به جناح یا جیب فرو بردن به معنای در عمق تفکر و اندیشه فرو رفتن است. اون نظاره همینه، میگه به کوه نگاه بکن. حالا کوه سنگی کجاست؟ بله، قلب سنگ، دل سنگ رو، دل سنگی. فکر نکنید دل ما سنگی نیستا، یعنی یه آیه قرآن برای هدایت کافیه. ما سالهاست داریم تو این جلسات قرآن و جلسات مذهبی شرکت میکنیم، همونیم که بودیم. پس سنگ چطوریه دیگه؟ سنگ همینطوره، یعنی همونه که هست، عوض نمیشه. اما موسی میخواد عوض بشه. فلما افاق، وقتی که به هوش آمد، قال سبحانك تبت اليك، پروردگارا تو منزهی، من به سوی تو بازگشتم، تبت اليك و انا اول المؤمنین، من اولین کسی هستم که ایمان آوردم به این که فقط تو می توانی دل انسان را روشن کنی، تو میتوانی راه روشن را به انسان نشان بدهی. به این آیات خیلی باید دقت بکنی، چه همه راه موسی اومده، در این راه 7 سال چوپانی شعیب را کرده که شعیب پیامبر است و بعد خودش مبعوث به پیامبری شده. و بعد رفته است و سحره فرعون را به خاک سیاه نشانده است و وقتی که نتوانسته است خود فرعون، ببین سحره ایمان آوردن و دنبال موسی حرکت کردن، وقتی نتوانست خود فرعون و ملأ فرعون را تغییر بدهد، فرمان گرفت که حرکت کن، بنی اسرائیل رو سیر بده، برو و طریق بحر را بگیر، طریق یبس. تو اینام دقت بکنید، میگه راه خشک دریا رو بگیر. تو این آیه نمیگه عصاتو به دریا بزن تا خشک بشه ها، تو اینجا میگه طریق خشک دریا رو بگیر و برو. اینها همه راه رو آمده، صحرای سینا آمده، حالا خیلی خوشحاله که پیروانی پیدا کرده، حالا تازه میره اونجا، تازه میگه انا اول المؤمنین، تازه اول راهه. خیلی باید انسان و سریع باید بره، سریع، وقت نیست. خب حالا با این مقدمه بیاییم در درس. خب آیه قبل اگر بیاد داشته باشید، راجع به کسانی است که انفاق نمی کنند و ثروت دارند. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. خداوند می پرسد آیا بهره ای از ملک دارند که به مردم به اندازه یک ته اون چی خرما نمی دهند، انفاق نمی کنند؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یا حسد می ورزند نسبت به مردم دیگری که خدا از فضل خودش به آنها داده. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. میگه مقایسه بکنیم، ملک داریم تا ملک، یه ملک داریم که خب همین ثروت و مالکیت و دارایی مادی است و اینها، اما خدا یه ملک را به کس دیگری هم داده و اون فضل الهی نصیبش شده. اون فضل، دنبال اون بگردید. میخواید نمونه بدم؟ نمونه ابراهیم است و آل ابراهیم. آل ابراهیم در طول تاریخ، پیامبر اسلام که می آید میگوید من تابع ابراهیمم، عیسی همینطور، موسی همینطور، همه تابع ابراهیمن. ابراهیم خصوصیتش موحد بودنش هست، یعنی با تمام مظاهر شرک و بت‌پرستی جنگیده است، مخالفت کرده. بر چه اساسی؟ بر اساس حکمت و کتابی که خدا به او داده. پس فضل الهی و ملک عظیم الهی کتاب و حکمت است، که چقدر خدا به این پیامبر افتخار می کند که این پیامبر کتاب دارد و با کتاب آمده است که مردم را تزکیه بکند و به آنها حکمت و کتاب هم بیاموزد. پس این فضل الهی است. مخصوصا تو این مباحث جدید ببینید، و آتیناه و ملکن عظیما رو کجاها بردن، کجاها بردن، اصلا چه تفاوتی است. ببینید در آیه 247 سوره بقره اگه یادتون باشه، راجع به تالوت، و من درخواست میکنم یه بار دیگه برگردید به سوره بقره و همین قسمت رو گوش بدید. و بیانی که شده است روی آیات بهش دقت بکنید. میدونم که یادتون رفته، چون خودم هم یادم رفته بود، گوش دادم دیدم برای خودم هم مفید بود. اون آیه چی میگه؟ و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. گروهی از بنی اسرائیل آمدن پیش کسی که قرآن حالا اسمشو نمیگه، میگه نبی لهم، پیش پیامبرشون آمدن گفتن که ما یک فرمانده لشکری میخواهیم که با آن بجنگیم، بریم این بت‌ها رو، این مظاهر شرک و این بی‌عدالتی ها و اینها رو از سطح جامعه پاک کنیم. یه فرمانده میخواد. اون نبی به اونها جواب داد که خداوند برای شما تالوت رو مبعوث کرده است به عنوان فرمانده. قالوا انا یکون له الملک، چطوری میتواند صاحب ملک باشد؟ ملک بر کی؟ علینا، یعنی اینکه بر ما حکومت داشته باشد، مالکیت داشته باشد. حاکم مالک میشه دیگه، قدیم هم گفتن مالک و رقاب، یعنی صاحب گردنها میشه. اینو آزاد کنید، اونو بکشید، اونو شکار بکنید. و نحنو احق و بالملک منه، ما خودمون از تالوت بالاتریم. اگه اینو میخواستیم که خودمون داشتیم. خیلی واقعا دقیقه قرآن، یعنی این بهانه هایی که توی تک تک ما وجود دارد، اینو اگه میخواستیم که خودمونم داشتیم. و از همین راه و با همین جمله و با همین عبارت و با همین اعتقاد، ببینید چه همه ضربه به خودمون و جامعهمون میزنیم که اگه اینو میخواستیم که خودمون داشتیم. این چطوری میتونه که بر ما حکومت بکنه؟ چرا؟ ولم یؤت سعتا من المال، این که وسعتی در مال نداره. این اول چیزی که چشم ما رو میگیره مالشه. این که میخواد فرمانده ما بشه مالش کو؟ بله، اون وقت جاهایی میرویم که مال وجود داشته باشد و پول مفت باشد و جیبها را با پول مفت پر بکنند. بله، به اون سمت میریم. بله، اونجا میریم، چون این که هم پول نداره. یه مرجع بره قم و مثل علامه طباطبایی مثلا، حالا ایشونو اسم بریم که قم، بگوید من حکمت درس میدهم، تفسیر درس میدهم، ولی پول ندارم حقوق به طلبه ها بدهم. یه طلبه میده؟ قرآن این سوال رو میکنه. این مردم اصلا دیدشون اینه، میگه پول نداره که، کجا بریم؟ قال ان الله استفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم والجسم، خدا این رو برای شما برگزیده است. این منتخب الهی است. از کجا میفهمیم؟ از این که خدا به او علم زیاد داده است، جسمش هم سالمه. یه چی میخواد؟ دانش این کار رو داره، جسم سالم هم داره. والله یعطی ملکه من یشاء، خدا ملک خودش را به کسی میدهد که میخواهد. این شاعه الهی، شاعه مشروط، اراده مشروط خداونده. خداوند به هر کسی نمیخواد ملکش رو بده، ملکش رو اول به صاحب تقوا و حکمت و علم و کسی که نفس خودش را تزکیه کرده باشد. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. نتیجه رو ببین چی میشه. و متاسفانه اصلا مردم دنیا، مال مسلمان ها که باید پیشگام باشن، بذارید اول مسلمان ها رو بگیم.
اصلا با نتایج کارها کاری نداره. این الان رو میبینه، این یه حرفی الان از دهانش بیاد بیرون همین حرف رو میزنه. آخرت این حرف چی میشه، چه عواقبی به بار میاره، چه نتایج زیانباری داره، چه جاهایی رو خراب میکنه، کاری نداره. الان میخواد این رو بگه. این دنیابینه، این آخرتبین نیست. این کسی است که دنیا را ترجیح میدهد. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. تازه ای پیامبر بگو که این حرف جدیدی نیست که من برای شما میگویم. ان هذا لفی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی، از اولین خطابی که من به عنوان خداوند به بشر ارسال کردم این حرف را زدم که والآخرتو خیرون و ابقا، از اول گفتم. و در کتاب هر پیامبری که میخواهید بروید ببینید این سخن گفته شده. واقعا ما میخوایم چه کار بکنیم با این قرآن و این دینداری؟ و روزها داره میگذره، بارها من گفتم باید برای این دینداریمون تصمیم بگیریم و باید با این قرآن ما مواجه بشویم و باش حرف بزنیم و بهش بگیم که ما تو را قبول داریم یا قبول نداریم. خدا ملکش رو به کی میخواد بده؟ هر کسی از راه رسید؟ والعاقبت للتقوا. چه کسی میتواند این قافله را به سرمنزل مقصود برساند، به عاقبت، به نهایت کار برساند؟ تقوا. یعنی هر عملی منزه باشد از معصیت الهی. مگه ما نمیگیم سبحانک؟ مگه نمیگیم سبحان ربی الاعلا؟ خدای تو منزهی. مگر میشود خدای منزه فرمان غیر منزه بدهد و خواسته غیر منزه داشته باشد و اراده غیر منزه داشته باشد؟ آیا خداوند که منزه است میخواهد که ملکش را به انسان غیر منزه بدهد؟ میخواهد که کتاب و حکمتش را به انسان غیر منزه بدهد؟ نه. والله واسع علیم. خدا هم توسعه گر است، خداست که توسعه میده، و هم داناست، علیمه. حالا اونجا هم از حسد صحبت میکنه، میگه اینها حسد میورزن نسبت به فضلی که خداوند به اهل ایمان داده است. خیلی مهمه که قرآن حسادت رو مطرح بکنه. در آیه 109 بقره نگاه بکنیم، من بخوانم. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اهل کتاب بسیار دوست دارند که بعد از اینکه شما ایمان آوردید دوباره شما را به جایگاه کفر بازگردانند. چرا؟ حسدن من عند انفسهم، به جهت حسدی که در نفس هایشان هست. حسد. من بعد ما تبین لهم الحق، حالا که حق برشون آشکار شد و فهمیدن که مؤمنان چه مسیری را طی می کنند، باید جلوشون رو بگیرن. حتی اگر قرار باشد که کعب الاحبار و ابی هریره بیایند و ایمان بیاورند و معاویه ای که فرار کرده است در فتح مکه از ترس اینکه پیامبر و مسلمان ها او را بکشند، این میاد ایمان میاره بر حسب ظاهر تا جامعه ایمانی را به جهت حسد خودش نابود بکنه و میکنه و طلحه ها و زبیر ها و اصحاب جمل و خوارج متوجه نیستند که چه اتفاقی داره میافته، چه مصیبتی داره اسلام رو میگیره که هنوز هم ما نتوانسته ایم حتی بخشی از اون مصیبت رو اصلاح بکنیم. فعفو وصفحو حتی یعطی الله به امره. اما شما این مسلمان ها، شما مقابلی به مثل نکنید، شما عفو کنید و در گذارید تا خداوند فرمان خودش را نازل کند که حتما فرمان عذاب است. اون جامعه دچار عذاب میشه. ان الله علی کل شیء قدیر. این یک آیه، ببینید حسد رو کجا به کار برده. در سوره فتح آیه 15 هم سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مقانم لتأخذوها. اینجا یک قضیه تاریخی رو من اشاره بکنم. یه افرادی مخلف بودن، یعنی عقب انداختن خودشون رو. از کجا؟ از حدیبیه. چون فکر میکردن، فکر معنای گمان، گمان میکردن که درگیری صورت خواهد گرفت و اون لشکری که از مکه آمده چند ده برابر مسلمان هاست و مسلمان ها کشته میشوند. اینها به بهانه هایی مثل بیوتنا عوره، خانه هامون بی پناهه و ما بمانیم. پیامبر هم اجبار نمی کرد بمان. بعد البته آیه نازل شد، البته برای حدیبیه نبود، جنگ تبوک بود، که چرا تا اصلا اجازه دادی که اینها بمانند؟ پیامبر در واقع مورد سوال و بازخواست الهی قرار گرفت، چرا اجازه دادی بمانند؟ بنابراین روش پیامبر بود. بعد جنگ خیبر بعد از حدیبیه است. پیامبر فرمودند که کسانی که در حدیبیه نیامدند در جنگ خیبر شرکت نکنند. یه تنبیه. اینا تعلیمه ها. یعنی ما باید ببینیم این مدیریت ما این تنبیهات رو کجا باید به کار ببره. ما هر روز به این دستورات نیاز داریم. کی کجا نیامد و حالا نباید باشد؟ بله. و کی کجا آمد و حالا باید باشد؟ قصه نیست. وقتی میگویم سنت پیامبر یعنی چی؟ یعنی همین. اونهایی که حدیبیه نبودن لازم نیست خیبر بیان، نیازی بهشون نداریم، بمانن. بعد اینها آمدن التماس میکردن به مسلمانهای دیگه، روشون نمیشد برن پیش پیامبر که ما رو هم با خودتون ببرید. دقت بکنید، وقتی که شما به سوی غنیمت‌ها می‌رفتید که آن را بگیرید، ذرونا نتبعکم، بگذارید ما هم دنبال شما بیاییم. یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینها می‌خواهند کلام خدا را عوض کنند. قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل، لازم نیست شما دنبال ما بیایید و خداوند از قبل این مطلب را در باره شما فرموده است، نباید بیایید. فسیقولون بل تحسدوننا، اون وقت به جای این که خودشون رو اصلاح بکنند و برگردند و ببینند چه کردند، میگن آه شما به ما حسد میورزید، حالا حسودیتون میشه ما بیام یه چیزی گیرمون بیا. بلکانو لا یفقهون الا قلیلا، اما بدانید که اینها مردمانی بودند که همیشه کم میفهمیدند. اگر شعور داشتند میدانستند که مؤمن برای این غنیمتی که اون هم از یهود خیبر بماند برای فتح خیبر نمی رود. او می رود که از اون ید الهی، ید الله فوق ایدیهم، از اون دست غنیمت بگیرد. و آیا غنیمتی بالاتر از رضای الهی وجود دارد که خداوند راضی باشد از بنده ای که پای خود را جای پای پیامبر می گذارد و دنبال او می رود و مطیع فرمان اوست؟ غنیمت بالاتر از این هست؟ وقت میگه اینها نمی فهمند که اصلا غنیمت چیه؟ فضل چیه؟ اون وقت اینها رو ببینید در ارتباطی که بین آیات هست. در هر حال فکر کنم که زمان هم تمام شد، آیه هم تمام شده، بنابراین آیه 55 هم من زود ترجمه بکنم چون توضیح زیادی نداره. فمن هم من آمن به، گروهی از این مردم هستند که به خدا ایمان آوردن، و من هم من صد ان، یا به پیامبر، و گروهی هستند که راه خدا رو میبندن، و کفا به جهنم سعیرا، اینها آتش جهنم و سوزش آن برایشان کافی است. یعنی همین که عذاب دستاورد خودشون اینها رو فرو بگیرد کفایت میکنه. در دنیا و در آخرت هم همین نتیجه اعمال با اونها هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.